که حکومت در جلوگیری از این بحران ناکام بوده است.
در بیشتر از 3 سال اکنون افغانهایی که موفق به رسیدن به کشورهای اروپایی نشدند و در مرزهای این کشورها گیر ماندند، به گفته یک کتبازی این مهاجران به شمول زنان و کودکان با هزاران چالش می سازند، اما کشورهای میزبان به پناهجویان سوری و عراق اولویت می دهند و مرزها را برای پناهجویان افغان بستند و تا اکنون بسیاری از افغانها در کشورهای مرزی مانند یونان، بلغاریا و ترکیه گیر ماندند. حتی گزارش ها از تن فروشی برخی جوانان افغان در یونان به علت نداشتن پول پخش شده است. گزارش هایی که نگرانی جدی سازمان های حقوق بشری را نیز به همراه داشته است. با این همه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان وضعیت مهاجران افغان را نگران کننده می خواند. نادر فرهاد سخنگوی این اداره تاکید می ورزد که این اداره کوشیده است تا به پناهجویان افغان در بیرون و بیجا شدگان داخلی در افغانستان رسیدگی کند. فرهاد می گوید این اداره 150 میلیون دلار را برای افغان های اختصاص داده است که به کشورشان بازگشت می کنند و برای هر افغان تا اکنون 400 دلار داده شده است.
اداره UNHCR پیوسته تلاش کرده که و از کشورهای میزبان تقاضایشان هم همیشه این بوده که افغان ها و یا اتباع دیگر کشورها باید پرونده هایشان به شکل انفرادی مورد غور و بررسی قرار بگیره، تا اینکه اگر نیازمند حمایت های حقوقی برشان رسیدگی صورت بگیره و اگر نیستن در او حالت تفاهمات بین دولت افغانستان و سایر کشورها وجود داره. ولی در خصوص بیجا شدگان اجازه بدین یک بار دیگه هم تاکید داشته باشم که بیجا شدگی ها رقمش در 2-3 سال گذشته متاسفانه افزایش پیدا کرده. بحث بیجا شدگی ها در کل بحث چالش آفرین است.
در کنار این، در ماه‌های اخیر سال 2015 میلادی سازمان بین المللی مهاجرت گزارشی را پخش کرد که نشان می‌داد از ماه جنوری 2015 تا 27 جنوری 2016 میلادی حدود 1,134,096 تن از راه‌های غیرقانونی به اروپا رسیدند و پس از سوری‌ها شمار بیشتر آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا گزارشی را پخش کرد که نشان می‌داد 942,400 تن از افغان‌ها در 44 کشور تا اکنون درخواست پناهندگی دادند. اما در سال 2016 میلادی به گفته اداره عالی کمیشنری سازمان ملل در امور پناهجویان وضعیت مهاجرت افغان‌ها به کشورهای بیرونی بهتر بوده است و در این سال 2 میلیون افغان از پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی به کشورشان بازگشت کردند، که این خود امیدواری دوباره افغان‌ها را به آینده کشورشان نشان می‌دهد. به گفته این اداره 20,000 افغان بدون مدرک در کشورهای ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر در آن کشورها ثبت و راجستر شدند و نیز تنها امسال 300,000 تن به کشورشان بازگشت کردند. با این همه شماری از باشندگان کشور میگویند هنوز تلاش جوانان برای رفتن به کشورهای بیرونی ادامه دارد. محبوب اکبری یکی از باشندگان پایتخت یگانه علت ادامه فرار جوانان از کشور را بیکاری میخواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیست. موضوع برنامه این هفته ما در مورد موانع امنیتی در شهر کابل است که شهرولی کابل یک جا با نهادهای امنیتی این برنامه را آغاز کرده بود و حالا ظاهراً دیده می شود و انتقادهای وجود دارد که برداشتن موانع در کابل کارش بطی پیش می رود. در مورد با آقای عبدالله حبیب زی سرپرست شهرولی کابل صحبت‌های خود داشتیم. آقای حبیب زی، شما چند پیش به شهرولی کابل در همکاری با نهادهای امنیتی کار برداشتن موانع را از شهر کابل آغاز کردند. در این روزهای کار خیلی بطی به نظر می رسد و انتقادا وجود دارد که افراد زورمند مانعی برنامه شدند. در این مورد بگویید که فعلا به کجا رسید این کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام های خدا خدمت تمام شنوندگان شما تقدیم می کنم. پروسه برداشتن موانعی که به اساس پیشنهاد ما مصوبه کابینه صورت گرفته بود چند قبل کارش آغاز شد و ما پروسه برداشتن از سرک میدانهایی از مقابل گارنیزون آغاز کردیم و تا امروز ادامه دارم. در جریان برداشتن موانع ما با یک تسلسل موضوعات جدید برخوردیم که زیادتر ارتباط میگیره با مسائل امنیتی، اگرچه پروسه برداشتن موانع بسیار با سرعت و خوب پیش میره، چون در ابتدای کار بود پوشش خبریش در ابتدا زیاد بود، مردم احساس میکردن که با سرعت کار جریان دارد، در بعدن که یک پروسه نرمال شد و نیاز به پوشش خبری زیاد نبود و علاقمندی رسانه هم کمتر بود که یک کار که ماها طول میکشه و همه روزه ایره تحت پوشش قرار بدن، بنان مردم احساس پیدا کردن که شاید این پروسه جریان نداشته باشد، در حالی که صرف در دو یا سه هفته محدود پروسه کمک بدی شد به سرعت ادامه داره. به گونه مثال در همه هفته جاری ما از 3 الی 4 محل بزرگ موانعش جمع‌آوری کردیم یا در جای دیگه انتقال دادیم و از 178 نقطه که باید موانع را میار داشتیم 70 نقطه ازی تکمیل شده، تقریبا 40% موانع تمام شده.
آقای بیبزایی، مثلا در سرکی که از دیمزنگ به طرف دارالامان وصل میشه پوانتونا را شما برداشتین، موانعی را مثلا یک رسانه خصوصی است موانعش برداشته شده، اما لالای حمیدزای و نظیر احمدزای از اعضای ولسی جرگه موانع خانهشان برداشته نشده، تا کوچه بند است، بخش از سرک بند است توسط موانع، اینی چطور؟ او را زور گفتن یا شما تا آن روز اونجا نرفتین؟
خب ما رفتیم، ما به همگیش مراجعه کردیم، همگیشان تعهد خدا دادن. نقطه مهم اینجا نقطه امنیتی بود، فیصله بعدی کمیسیون مربوطه امنیتی قسمه بود که شاروالی کابل موانع را میورداره، اما اگر تهدیدات امنیتی موجود باشه باید سفارشات امنیتی هم در نظر گرفته شود. مثلا اگر یک کس تهدید امنیتی وجود داره و این مستند از نظر نهادهای امنیتی، پس ابتدا یک بدیل بر از او ساخته شود، یعنی بس مالک از این وقت داده شود که اینا بدیل بخواد بسازن، چون دشمن ممکن در کمین باشه، منتظر ازی باشه که ما موانعی را ورداریم و اینا بیاین حملات خود بالای اون نقطه آغاز بکنن. در نتیجه ما برای مالک او که اقتداد وکلای پارلمان جز از او است، من متاسفانه نظر به ای که مسائل امنیتی است من نام گرفتن نمیتونم که کیها چیگونه تهدید امنیتی است، ولی یک تعداد قابل ملاحظه وکلای پارلمان کسایی هستند که تهدیدهای امنیتی جدا متوجه از اینا هست و اینا نیاز داشتن که بدیل برشان پیدا کنند، که بدیل از این یا ای است که موانع از اینا در داخل اولیشان مانده شود، یا موقتا موانع از اینا که جاده را بند کنند برداشته شود در کنار دیوارشان مانده شود، یا ای که دیوارش خود یا تخریب کنند به وزش دیوار که در مقابل حملات بسیار مقاوم باشه، در مقابل انفجار مقاوم باشه، یعنی قدرت یک مانعی را داشته باشه این ساخته شود، وای هایی که کوچ بکنن مثل که بعض جای ها می گذینه را ما دادیم اونا قبول
کنن. اما استثنا نیستی وکلای پارلمان؟
وکلای پارلمان استثنا نیست، یعنی در مصوبه ما استثنا نیست، در فیصله کابینه صرف یگانه استثنایی که وجود داره ادارات بین المللی است که اونا نظر به ای که افغانستان تعهد داره با اونا که امنیت اونا را تامین میکنن و همچنان اونا اگر از لحاظ امنیتی نگرانی داشته باشن اونا افغانستان رها میکنن میرن، و بارها با ما این تهدید کردن، با ما این نگرانی را گفتن که با ما از کشور مربوطه ما یا از دفتر مرکزی ما بر ما اطلاع آمده، مثلا بانک انکشاف آسیایی، اگر موانع ما را بردارین مرکز ما گفته به مجرد که موانع شما برداشته شود شما دفتر تانا بسته کنین بیاین دوباره به فلپین، به مانیلا یا به کشور دیگه، که به این معناست که یک مقدار قابل ملاحظه کمک هایی که به صدها حتی میلیارد ها دلار میرسه این با مخاطره میافتید و در نفع
از نهادهای داخلی. اگر بگوین جناب شاروال صاحب که کدام نهادها مستثنا هستن از این برنامه؟
نهادهای داخلی هنوز لیستش تکمیل نیست که کیا باید مستثنا باشن، کمیسون هنوز هم بررسی میکنه و ادارت تغییر است. نهادی که مثلا مستثنا از ارگ ریاست جمهوری ای موانعش برداشته نمیشه، یا در ساحاتی که بعض ساحات مثل قصر سپیدار که چی قدر موانع اونجا هم نیست، اون جزء محدوده قصر ریاست جمهوری میه، اینا از همه جمله جای بسیار محدودی هستند که موانعشان برداشته نمیشه و اونا یک موانع برداشته نمیشه برشان بدیل در نظر گرفته میشه، که بدیل یک موضوع کلان دیگه است که ما چگونه بدیل برشان در نظر میگیریم تا عبور مرور و ترافیک در مجموع متضرر نشه.
ساختمان شورای ملی و الحاقی شورای ملی ای جزی از نهادهای مستثنا هستند یا بدیل برشان در نظر گرفته خواهد شد؟
تال ما تعمیر نهاد تعمیر مجلسین یا پارلمان هنوز حتی در بررسی نگرفتیم، چون اونا یکی از ادارای هستن که تهدید بسیار بزرگ متوجه از اونا هست و اونا یک بررسی عمیق‌تر امنیتی نیاز دارن، بنان اونا دفعتاً در برنامه ما نیست که ما ای را برداریم، ولی در مراحل بعدی در صورت که بدیل مناسب ابتدا برشان پیدا بکنیم تا مطمئن شویم که مبادا دشمن از این برداشتن موانع استفاده نکنه. و به شما معلوم است که مجلسین یک تعداد زیاد خدمات را که مردم نیاز داره، شامل تصویب قوانین، ممکن اینی را به تأخیر بیندازه، یعنی در مجموع فعالیت پارلمان را به خطر بندازه. بنان به این اساس ما منتظر از این هستیم به یک از جلسه‌های بعدی با مشوره با اونا روی از این فکر بکنیم که ما در مورد تعمیر چی کار بکنیم.
تا فعلا کدام چهره ها یا نهادها از زورگویی استفاده کردن در جریانی برنامه؟ در اوایل برخی گزارش های از رسانه ها نشر شد که برخی چهره های سیاسی مخالفت کردن، شما در روزهای اخیر یا هفته های اخیر با کدام مشکل برخوردید؟
خب در روزهای اخیر راستش کسی که کاملا مانع برداشتن باشه با ما مواجه نشده، در روزهای اول بود بعضی از چهره های سیاسی مقاومت نشان دادن و ما جامعه مدنی رسانه ها همگی عقب خانهشان رفتیم به شمول خودم که یک پروسه ملی است و یک خواست همه مردم افغانستان و خصوصا خواست شهروندان شهر کابل است که جاده هایشان برایشان باز باشد و این حرکت مردمی ادامه خواهد داشت. بنان اونا قبول کردن، فقط نگرانیشون از ناحیه امنیتیشون بود که ما وعده دادیم که مسئولین امنیتی پیشنهادات مشخص امنیتی بر شما میتن، بر شما فرصت میتن و در محدودی از این فرصت تدابیر امنیتی بدیل برتان بگیرید که ما موانع رو برداریم.
این موانعی که برداشته میشه به کجا انتقال داده میشه؟
موانعی که برداشته میشه دو گزینه ما برش داریم. یک گزینه ای است که با خود مالک تسلیمش میکنیم و یعنی داخل حولی از او مثلا از بین کوچه میبرداریم داخل حولیش میبرداریم، یا مالک او تعمیر یا مالک این موانع مکلف میشه، مجبور میشه که توسط وسایل نقلی خودش موانع رو برداره در جای دلخواه خود ببره دور از ساحه عامه یا زمین عامه. و بدیل دیگه ما ای است، در صورتی که کسی این امکانات نداشت و یا نتانست موعد تعیین شده برداره، ما موانع رو میبرداریم در جایی که ما تعیین کردیم، مثلا ریاست تنظیف ما هست، ریاست مراقبت کار و همچنان اعتداد ادارای دیگه هست که اینا در داخل تعمیر خود نیاز دارن یا انتقال میدیم.
کسایی که موانع را میسازن یا تهیه میکنن، کاروبار ساختن موانع را میکنن، جلوگیری شده از ساختن این موانع در آینده؟
این فعلا من است، ما اجازه نمیدیم ساخت ساز موانع را و قرار است که یک مقرره هم در ارتباط بسازیم، مقرره موانع کانکریتی که جاده ها را بند میکنه، هر آنچه که جاده ها را بند میکنه در ارتباط به این ما یک مقرره تحت کار داریم تا مطابق به این موضوع هر نوع موانعی که جاده ها را بند میسازه مدیریت بکنیم.
یعنی این مقرره تا چه زمان نهایی خواهد شد؟
این مقرره انشاءالله تا یک ماه دیگه نهایی میشه و آماده ازی میشه که برای به کابینه.
تا چه زمان برنامه برداشتن موانع در کابل به ادامه خواهد داشت؟ یعنی چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
برداشتن موانع زمانی که آغاز شد تخمین مایی بود که شاید تا 3 ماه تکمیل شود ولی زمانی که تهدیدهای امنیتیه که یک موضوعی بود که در ابتدا بر هر نقطه مشخص نبود واضح شد و ما گزارش هایی که به ما رسید، گزارش های استخباراتی که ممکن یک تعداد جای ها عملیات صورت بگیر از طرف دشمن های وطن ما، باعث شد که ما احتیاط بکنیم. یعنی یگانه دلیلی که یک اندازه یگان پروسا ما به تعویق افتید مسئله نگرانی های امنیتی بود و بنابراین تخمین ما، اگرچه نمیتونیم یک زمان دقیق را بگوییم، ممکن دو الی سه ماه دیگر هم در بر بگیره. اما اگر تهدیدهای امنیتی جدیدی بر بعض ساعاتی که ما پلان داریم ورداریم، مثلا یک گزارش میاد که این ساحه تهدید امنیتی است، تا یک مدت در این ساحه ما اصلا باید نریم، تا یک مانع زیرم باید نورداریم تا نمود تهدید رفع شود، مثلا امنیت به ما اطمینان بده که مشکل نیست، باز ما میریم موانع و ساحه را میورداریم که ما با دادای جریان برداشتن موانع دشمن استفاده کنه. بنان دو الی سه ما وقت تخمینی است، اما امکان داره که دیگران با تعویق بفته، ولی پروسه ادامه داره. همگی متحد است خوشبختانه و کسایی که حتی مقاومت بکنن، چون مردم همراه ما هست، جامعه مدنی همراه ما هست، همراه ما رفتن در ساحه، رسانه ها همیشه همراه ما هست، منان ما اطمینان داریم که کسی نمیخواد با یک قشر بزرگ خود طرف بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالله حبیب زی، معین و سرپرست شورای‌عالی کابل.
تشکر از شما.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر